بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا و ائمه طاهرین و همه کتاب‌های آسمانی که حضرت سید الشهدا تعداد اونها رو 114 کتاب می دانه که نام چند عدد از اونها در قرآن آمده. قدیمی ترین نامی که قرآن ذکر می کنه صحف ابراهیم، تورات موسی بن عمران، انجیل حضرت مسیح، زبور حضرت داوود و خود قرآن که از قرآن مجید هم خداوند با 51 یا 52 اسم یاد کرده. اگر اسامی قرآن رو بخواهید می توانید در جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی ببینید. این مجموعه یعنی 114 کتاب نازل شده، 124,000 پیغمبر، 12 امام، فقط و فقط برای اصلاح درون بشر و اصلاح رفتار بشر به بشر عنایت شد. چرا که شیوع فساد، شیوع گناه، شیوع جرم، گسترش ظلم و هر نوع جنایتی حاصل تلخ انحراف درون انسان و انحراف اعمال انسان. اگر مردم پیشنهادات این 114 کتاب رو که حضرت حسین می‌فرماید تمام مطالب اونها در قرآن خلاصه شده و پیشنهادات انبیاء خدا رو و ائمه طاهرین رو در امر اصلاح درون و اصلاح رفتار به پذیره تبدیل به عبدالله واقعی و تبدیل به منبع هر خیری میشه. پیغمبر اکرم درباره چنین انسانی دو تا تعبیر خیلی زیبا داره. اون انسانی که اصلاح درون رو از زبان کتابهای الهی و انبیا و ائمه قبول کرده و اصلاح رفتار رو می‌فرماید این انسان الخیر و منه و معمول، شما مردم امید هر خیری رو از او داشته باش، چون دیگه بدنه وجود چنین انسانی خیر سازه. البته بالاتر از اینم آدم راه داره بره، یعنی این که ما میگیم یک انسانی که قبول بکنه اصلاح درون و اصلاح رفتارو، پیغمبر میفرماید امید پدید آمدن و ظهور هر خیری به او هست، از اینم حتی بالاتر میتونه. بالاترش چیه؟ احتمال داره در ذهن مبارکتون این سوال براتون پیش اومد که دیگه بالاتر از این چیه؟ ما از قدیم از بچگی شنیدیم بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اما چرا؟ بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. روز بیستم ماه مبارک رمضان کسانی که اومده بودن به عیادت امیرالمؤمنین حضرت مجتبی، از همه عیادت کنندگان خواستن برگردیم. پدرم در وضعی نیست که او رو عیادت کنی، درستم بود، نه این که حضرت میخواست عیادت کنندگان از زیارت امیرالمؤمنین محروم بشن. انبیا و ائمه هیچ کسی رو از کار مثبت محروم نمی کردن. این که فرمود نمانید و برگردید، خب به خاطر این بود که حضرت به شدت از نظر بدنی ضعیف شده بودن، نمیتونستن با همه حرف بزنن، به زحمت چشمشونو باز میکردن که ببینن افرادو. خوب همه رفتن، امام مجتبی برگشتن، اومدن تو اتاقی که پدر رو خوابانده بودن. امیرالمؤمنین علیه السلام چشمشونو باز کردن و با همون تون صدایی که باقی مونده بود به امام مجتبی فرمودن حسن جان خودت بلند شو برو در خانه حجر ابن عدی و بهش بگو پدرم علاقه داره و دوست داره تو رو ملاقات کنه. این بالاتری که گفتم، این بالاتر، یه بالاتر از این نمیشه که کسی در آستانه مردن باشه، در آستانه شهادت باشه، 7-8 ساعت مونده به درگذشتش، اظهار عشق و محبت و علاقه کنه که من دلم میخواد فلان کس رو ببینم. امامی اظهار علاقه میکنه، میخوام حجر رو ببینم، امامی رو مأمور میکنه بره او رو برداره بیاره. ایشون تشریف میبرن در خانه حجر ابن عدی و پیغام امیر المؤمنین رو میرسونن. حجر ابن عدی هم با یه دنیا شوق و اشتیاق بلند میشه، میاد کنار بستر حضرت مولا الموحدین. به گفتگویی که بین امام و حجر رد و بدل شده کاری ندارم، اون یه گفتگوی فوق العاده مهمیه که توضیحم میخواد، که فکر میکنم من این گفتگو رو در این کتاب 8 جلدی که 2 بار چاپ پیش کردم، البته نویسندش خودم نبودم، نویسندش یه مرجع تقلید، یه حکیم، یه عارف، یه فیلسوف، یه انسان روشنبینی مثل مرحوم حاج میرزا خلیل کمره‌ای بوده به نام عنصر شجاعت، که 3 جلدش شخصیت شناسی اصحاب ابی عبدالله، 1 جلد 800 صفحه‌اش شخصیت شناسی مسلم ابن عقیله، 3 جلدش هم شخصیت شناسی حضرت ابی عبدالله الحسین، 1 جلد هم ما بهش اضافه کردیم فهرست عام و جامع. این روایت در جلد مسلم ابن عقیلشه، گفتگو در اونجاست. به وقت این کتابو خریدید که میتونید از مؤسسه دارالعرفان قم بخواین، براتون پست میکنن. قم رفتید میتونید از خود اونجا تهیه بکنید. خود تفسیر اون گفتگو خیلی نکته داره، اما اونی که مورد نظرمه اینه که حضرت به او فرمود. اینجا یه بحث ادبی هم داره، میترسم خستتون بکنه بخوام مطرحش بکنم. مال 2 تا بابه، باب ادبیات، باب علم و باب اضافه. میگن باب اضافه برای اینه که نکره معرفه بشه، اما اگر یه لغتی معرفه بود نیازی ندارد که که ببرنش به باب اضافه، اما امیرالمؤمنین این کارو کرده، یعنی علم رو اضافه کرده، که اینم یه نکته خیلی مهم می‌داره. به او فرمودن یا حجرال خیر، این فرقش با حرف قبلی من اینه، خیلی روشنه. یک کسی خواسته های کتب الهی و انبیا و ائمه رو برای اصلاح درون و اصلاح رفتار قبول میکنه، میشه اهل خیر. اهل خیر که حضرت میفرماید اهل خیر و منه و معمول، شما دیگه میتونی به این آدم امید خیر داشته باشی و شر رو منه و معمول، خیالت هم راحت باشه که این آدم ضرری نداره، شری نداره. ولی اینجا امیرالمؤمنین به حجر نفرمودن ای اهل خیر، فرمودن ای خود خیر. یعنی چی؟ یعنی حجر تو یه طرف نیستی و خیرم یه طرف، که تو اهل خیر باشی، بلکه خودت شدی خیر. و دیگه به تو نمیگن اهل خیر، سراپای تو، وجود تو، رفتار تو، کردار تو و همه حالات درون تو خیره. این بالاتر. این که میگن بالاتر از سیاهی رنگینی، چرا هستش؟ یکیش اینجاست. خب عمده مسئله اینه که تمام پیشنهادات اصلاح درون و اصلاح رفتار داده شده. در نهج البلاغه خطبه است امیرالمؤمنین می‌فرماید در این زمینه کمتون نذاشت. خیلی حرف مهم. خب ببینید 114 کتاب، 124,000 پیغمبر، 12 امام، چی کم گذاشته شد؟ کمتون نذاشتم. هیچ. اون چه که باقی میمونه اینه که شما قبول بکنید این پیشنهاد رو، شما به کار بگیرید این پیشنهاد رو، شما عمل بکنید. در یه جای دیگه نهج البلاغه هست که خداوند متعال با کامل کردن پیشنهادهای اصلاحیش در هر عذری رو و هر بهانه‌ای رو در دنیا و آخرت به روتون بست. این رو هم یادتون باش، خیلی چیز سنگینی. یعنی فکر نکنید که روز قیامت بتوانید برای یک عمل بدتون یا برای یک حال انحرافیتون عذری بیارید و خدا هم بگه عذرت قبوله، بهانه بیارید پروردگار بگه بهانت قبوله، گیری نداری. ما در این گناه، در این خرابی باطن محاکمت نمی کنیم، محکومت نمی کنیم، اینجوری نیستش. به روایتی رو امام صادق دارن، چون من با روایات خیلی سر و کار دارم، به نظر خودم یکی از زیباترین روایات وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام در همین زمینه که خداوند در هر بهانه ای رو به روتون بسته، راه هر عذرآوردنی رو به روتون مسدود کرده. امام صادق در یه مورد این روایت رو دارن که اتفاقا در این مورد ممکنه 90% در پیشگاه خدا عذر و بهانه بیارن، 90%. اونم در مورد شهوات جنسی، فردای قیامت بگن جوون بودیم و غریزه پرفشار داشتیم و زمانمون این جور بود و ماهواره ها این جور بود و سریال های تلویزیونی با این دختران زیباروی و جوان و عشوه‌گر این جور بود و تمام فرودگاه پر زنان پر جاذبه بودن و تو قطارها همینجور و تو پارکها همینجور و تو دانشگاه همینجور و ما به ناچار در روابط نامشروع افتادیم و در زنا افتادیم نهایتاً، و شما عذر ما رو بپذیر. 90% تو این زمینه دوم در میارن، تو این زمینه. اما امام صادق چه میفرماید؟ امام صادق میفرماید کل جوانان گناهکار و گناهکار در امر غریزه جنسی، میگم حضرت حالا به این مطلب مثل زده و الان همه جا این مسئله گسترده است، یعنی پر این مطلب همه رو میگیره در همه امور. تمام جوانانی که به قول شما دوست دختر داشتن و به قول سوره نساء و مائده روابط پنهان داشتن، چون هنوزم بیشتر دخترها و پسرها که با همان به دور از چشم پدر و مادر و خواهر و برادر با همان، قرآن تعبیر میکنه به روابط پنهان، سوره نساء سوره مائده. معلوم میشه زمان پیغمبرم این آلودگی در بعضی ها بوده که قرآن مجید ذکر میکنه. تمام جوانانی که روابط نامشروع داشتن یا حد نهایی گرفتار زنا شدن، حالا اینایی هم که گرفتار رابطه نامشروع یا زنا میشن یه بار که نیست، چون شهوت با یه بار که چراغش خاموش نمیشه، ادامه داره، تداوم داره. امیرالمومنین میفرماید این به سلمان مینویسه، یه مار خوشخط و خالیه که لمس کردنش لذت داره، به به عجب نرمه، مار دیگه، مار پوستش خیلی نرم و حریری و تقریبا مثل ابریشم میمونه. به سلمان مینویسه لمسش خیلی لذت بخشه برای اونی که حالیش نی و شهوت کورش کرده، لمسش لذت بخشه ولی سمش بسیار خطرناک. خب خدا در قیامت به این جوونا میگه، چون طولانی هم بوده دیگه، خیلی طولانی بوده، بعد اگه با یه بار رابطه نامشروع با یه بار زن آدم برای همیشه ارضا بشه، سیر بشه، خب گناه ادامه پیدا نمیکنه. ولی اینجور که نیست، همینجوری این آب تلخ و شور تا وقتی نیروی غریزه در انسان جریان داره. تعجب نکنید از شدت جریانش. پیغمبر اکرم می‌فرماید یکی از اونایی که قیامت به شفاعت من نمیرسه بزرگ سال زناکاره، یعنی 80 سال شده زنا میکنه. شیخون زان، شیخ در زبان شما ایرانی ها یعنی آخوند، در زبان عرب ها یعنی کهنسال، یعنی 80 به بالا، پیرمرد 80 ساله. میفرماد در امت من اونی که سنی ازش گذشته و شیخ شده یعنی کهنسال شده، 80 سالشه، 70 سالشه، خجالت نمی کشه بازم داره زنا میکنه، این نباید امید شفاعت به من ببند، چون من از این آدم متنفرم. خب این خاموش نمیشه به این راحتی. سعدی یه داستان خیلی زیبایی رو نقل میکنه. من وقتی این داستان رو اول بار توی کتاب دیدم، توی یادداشتای منبرم یادداشت کردم، دیدم خیلی مطلب پر قیمت و پر ارزش. میگه من یه شب یه جا مهمون بودم، این روایت پیغمبر تو مهمونی مورد بحث قرار گرفت، این روایت اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک، دشمنترین دشمنانت غریزه جنسیه. چون حضرت بین جنبک میگه بین دو پهلوت، بین دو پهلو کلیه است، کلیه که دشمنترین دشمن امانی رفیق ماست، کلیه مرکز تصویه آشغالا و کسافتهای بدن ماست، اینو که نمیگه پیغمبر. دوتا پهلوی بیرونمونم نمیگه، چه دشمنی داره پهلوی راست و چپ با ما؟ کنایه است از شهوت جنسی. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. سعدی میگه خود من که 30 سال تحصیل کردم، شیراز، بغداد، ترابلوس، آسیای صغیر، هر استادی رو که دیدم رفتم درس خوندم 30 سال، معنی این حدیث رو درست نمی فهمیدم که پیغمبر میگه دشمنترین دشمنانت غریزه جنسیه یعنی چی؟ میگه یه کسی در اون جلسه بود، گفتش که نه اینکه من بپرسم، گفت خودش توضیح داد، گفتش که به هر دشمنی بخورونی رفیقت میشه. مثلا یه کسی باید بده، شما ده دفعه دعوتش میکنی، نهار میدی، شام میدی، رفیق میشه. یه کسی باید مخالف داداشت، دامادت، عروست، نمیدونم کیه، میری دیدنش، 5 میلیون میذاری تو دستش، باید خوب میشه. اما این غریزه جنسی هر چی بهش بخورونی دهن بازتر میشه و میگه بازم بریز، هر باری هم که زنا میکنی یا نامحرمی رو لمس میکنی عرش خدا به لرزه میاد. خب این دشمن ترین دشمن ها. اما با همه قدرت غریزه جنسی، با همه بستر آماده در جهان امروز، نه فقط در کشور ما، بستر آماده الان سفره فساد تا آخرین نواحی دهاتای ما هم رفته. من یه شهری میخواستم برم، مسیرش خیلی کوهستانی بود، خیلی جاده بدی هم بود، خاکی هم بود، حالا جدیدن اسفالت کردن، شاید یه 150 کیلومتری این جاده رو باید میرفتم تا به اون شهرستان میرسیدم. داستانی که میگم مال 10 سال پیش. تو این 150 کیلومتری که داشتم با ماشین میرفتم، با یکی از دوستانم که اهل اون شهر بود، راست و چپ جاده دهات بود، شاید مثلا ما تا رسیدیم به اون شهر مقصد 100 تا ده راست و چپ جاده دیدیم. اون 10 سال پیش هم تمام این دهاتا خونه ها کاگلی بود، درها چوبی بود، بعضی از این دهاتا لبه جاده بود، ما رد می شدیم در حیاط باز بود، گاف توش بود، گوسفند توش بود، کایونجه ریخته بود. اما تو این 150 کیلومتر ده راست رو چپ، من حالا جاشو نمی خوام بگم، کمترین خانه ای دیده نمی شد که دیش ماهواره بالا پشت بونش نباشه. یعنی دهاتی با 2 تا گوسفند و 1 دونه گاو و 1 دونه گوساله با یه تیکه زمین، خدا میدونه شبا چه بلایی صهیونیست از طریق این ماهواره به سر زن جوون، دختر جوون و پسر جوون میآورد و اینا حالیشون نبود. که این ماری که امیرالمؤمنین میفرماید چه زهری داره در دین اینا خالی میکن. خود جوانا رو خدا جمع میکنه محشر، امام صادق میگه، خدا بهشون میگه چرا روابط نامشروع، چرا زنا، چرا گناهان غریزه جنسی؟ میگن خدای ما رو خوشگل آفریدی، تو دل برو بودیم، دخترها دنبالمون افتادن، زنها دنبالمون افتادن، خیلی هم شهوت ما پرزور بود، دیگه اونی که باید نشه شد. خدایا اگر ما رو خوشگل خلق نکرده بودی اینجور نمیشد. یعنی زنای ما و روابط نامشروع ما گردن خودت، معنیش اینه دیگه. حالا چجوری در عذر و بهانه رو به روشون میبنده؟ پروردگار به ملائکه میفرمد برین یوسف رو بیارین و روبروی اینا نگه دارید ببیننش. یوسف رو میاد، دیگه خوشگلتر از یوسف رو که خدا خلق نکرده، نیافریده. انقدر زیبا بود که قرآن میگه وقتی زلیخا او رو مجبور کرد از در بالای کاخ فقط وارد بشه، از در پایینم بره بیرون، تمام مهمانان زن یه نظر که قیافش رو دیدن به جای اینکه با کارت تیز میوه ببرن دستشون رو داشتن میبرن. یعنی زنا از اون قیافه مدهوش شدن. به جوانا میگه کدوماتون خوشگلتر از این، کدوماتون مثل این 7 سال در خلوت کاخ گیر یه زن عیاش تناز غمزه دار جاذبه دار افتادی؟ شما 4 تا زن و دختر تو کوچه میرفتی، میرفتن از بغلشون رد شدی، هیچ کدومشون هم شما رو دعوت نکردن. خب این در عذر بسته میشه. حالا زناکار و روابط نامشروع دار تکلیفش چیه؟ این که سرشو بندازه پایین با ادب بره جهنم. و همین مسئله رو با دختران میگه، اونا هم همین بهانه رو میارن، موی ما قشنگ بود، روی ما قشنگ بود، جاذبه داشتیم، بچه ها ما رو دیدن، شماره تلفن دادن، عکس دادن، نامه دادن. خدا میفرماید فرشتگان من مریم مادر مسیح و بیه. مریم هم در زیبایی حرف اول رو میزن، یه خانوم 15-16 ساله که عمرش هم خیلی طولانی نشد و از دنیا رفت، اونم در فلسطین اون زمان که مرکز انواع مفاسد بود، ولی این دختر در اونجا به گونه خودش رو نگرداشت، چون قرآن میگه خودش رو نگرداشت. ببینید احسنت با سات، احسنت حفظ کردن قوی، احسنت فرجها، خودش رو از شهوات حرام نگرداشت. اون وقت به این دخترها میگه شما محیطتون آماده تر بود برای روابط نامشروع و زنا یا این مریم؟ چنان خودشو نگر داشت که قرآن در بارش میگه ان الله از تفاکه و تحرکه و از تفاکه علا نساء العالمین. گیر فقط سر اینه که بیشتر مردم روش اصلاحی کتابهای الهی و انبیا و ائمه رو نمیپذیرن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا و 11 فرزندش و شوهر بی نظیر با کرامتش، تمام جوانان پسر و دختر این مملکت رو از هجوم فساد، افتادن در فساد حفظ بفرما. چه جوانی تربیت کرد ابی عبدالله، چقدر زیبا تربیت این پدر رو برای درون و برونش پذیرفت که وقتی به طرف میدان حرکت کرد، ابی عبدالله این مطلب رو براش بر صفحه عالم ثبت کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو بر این مردم شاهد باش. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. پدر و پسر همدیگر رو ندیدن تا وقتی صدای جوانش رو شنید. ابتا علیکم السلام. بابا دیگه منتظر برگشتن من نباش. ابی عبدالله با عجله اومد، اما وقتی به میدان رسید بدن قطعه قطعه عزیز شروع خاک دید. حرفایی که کنار این شهید زد جای دیگه نزد، فرق شکاف در و بغل گره. علی دنیا بعد کر افو، بعد تو خاک بر سر این دنیا. لقد استرحت من هم دنیا و غمه و بقی ابوک وحیدا. این خیلی حرف سنگینیه. بابا بعد تو من تنها شدم، بابا بعد تو من غریب شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم ایّد قائدنا، اهلک اعداءنا، عید و احفظ امام زماننا.